بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی هدایت فر. بخصوص در این شبها اطراف مناجات معروف شعبانیه بود، قسمت هایی از این مناجات شریف را تلاوت کردیم و عرایز مختصری اطرافش عرض کردیم. ضمناً دو سه تا نکته که جنبه کلیدی داره برای درک بهتر این معانی به مناسبت های اشاره کرد. یه نکته دیگری که توجه بهش مفید است در فهم بهتر این معانی و استفاده از اونها در مقام مناجات و دعا، این است که توجه ما به خدای متعال معمولا در شرایط عادی برای امثال ما به کمک مفاهیم ذهنی انجام می‌گیریم. حتی وقتی میگیم خدا، از این کلمه هر کسی معنای خاصی در ذهنش هست. معمولا خدا رو معنی آفریدگار عالم تصور می‌کنیم. خود این آفریدگار یه مفهوم ذهنی. وقتی دعا هم می‌کنیم به مناسبت اون حالمون یا اون حاجتی که می‌خوایم از مخاطبمون از خدای متعال یه مفهوم خاصی در ذهنمون میاد. مثلا کسی که طلب روزی میکنه وقتی میگه خدایا، معنیش یعنی ای روزی دهنده. کسی که گرفتاری داره، رفع گرفتاریشو از خدا میخواد، میگه خدایا گرفتاری من رفع کن، معنیش اینه که ای کسی که گرفتاری ها رو رفع میکنه. در حال توجه ما معمولا با کمک این مفاهیمه. از راه این مفهوم ما میخواییم توجه به مصداق پیدا کنیم. البته گاهی ممکنه برای افراد در حال دعا و مناجات و نمازی که با حضور قلب باشی، خلوتی که در شب تاری در حال سجدهی با عشق جاری باشه، گاهی ممکن یه حالاتی در آدم پیش بیاد که در اون حال هیچ توجهی به مفهوم خاصی نداشته باشه، بعدم نتونه بگه که اون وقت چه معنایی از خدا درک کردم. همین اندازه یادش میاد که به هر حال یک انسی داشتم، اما با کی، چه جوری، چه مفهومی داشت، چه معنای اون وقت درک میکردم شاید یادشم نمونه. و یادش هم نمونه، برای اینکه موضوع نداشت که یادش بمونه، مفهومی در کار نبود. این همون درک شهودی است که مراتب ضعیفش برای افراد متعارف هم ممکنه پیش بیاد، مراتب کاملش خصوص اولیای خدا که ما طمعی نداریم که به این زودی ها به این چیزا دست پیدا بود. در حال معمولا ما وقتی توجه به خدا بینا میکنیم از راه یک مفهوم ذهنی. این مفاهیمی که ما داریم، حالا یه مقداری چون نظرات علما و فضلات از شیف دارن بد نیست اشاره بکنیم داری به یک مفاهیم، به شرطی که خیلی معطل نکشم خسته نکنیم افرانه. حتی اونوقت که ما به ذات خدا توجه میکنیم و هیچ کاری از کارهای او را در نظر نمیگیریم، باز هم مفاهیم مختلفی ممکنه درک بکنیم که از نظر مفهوم با هم تفاوت دارن. چند معنا اما یه مصداقه که یه بار دیگه اشاره کرده، صفات ذاتیه خدا هم مثل علم و حیات و قدرت و مثلا حب به یک معنا، اینا عین ذات خدا هست. ولی ذهن ما وقتی میخواد توجه به ذات خدا هم بکنه و اینه که خودش یکی از این مفاهیم را یک زاویه را در نظر میگیره، وقت توجه میکنه به علم ذاتی خدا، قدرت ذاتی خدا، سر و کار ذهن همیشه با مفاهیمه. مفاهیم هم همیشه یک بعد خاصی، یک زاویه خاصی را نشون میده. همه چیز را ما یک جا نمیتونیم درک بکنیم. این تازه در مقام ذات صفات مختلفی هم که هست، حالا 3 تا 4 تا 7 تا 8 تا کمتر بیشتر، به هر حال حیثیت های مختلفی است که ذهن ما برای ذات در نظر میگیره. ولی اکثر مفاهیمی که ما درباره خدا به کار میبریم همه از مربوط به مقام فعل. وقتی میگیم حتی فیاض علی الاطلاق، رحیم، رحمان، یعنی کسی که به دیگران رحم میکنه، یعنی یه موجود دیگه هم رو باید تصور کنیم به او رحمی. خالق میگیم یعنی کسی که یک موجود دیگری را میآفرینه. اینا همه اسمش از نظر اصطلاح معقول صفات فعلیه، یعنی از مقام فعل اینا انتصاب میشید، از کارهای خدا این مفاهیم به دست میاد. خالق، رازق، بارئ، مصور، و الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا، همه این اسماء الحسنا از مقام فعل است. هر کدوم نشانه کاری از کارهای خداست یا یک کیفیت از یک کاری. مجموع این اسماء و صفات الهی که هر کدوم نشانه یک حیثیتی و نشانه این است که عقل ما و ذهن ما از یک زاویه‌ای توجه به خدا پیدا کرده، از یک نظر به دو دسته تقسیم می‌کنه. میگن بعضی اسماء اسماء جمالیه هست، بعضی اسماء اسماء جلالیه هست. یعنی وقتی آدم توجه به صفتی از صفات خدا میکنه، یه وقت صفتی است که دلالت بر قهاریت، تسلط و چیزهایی داره که انسان در مقابل اون احساس میکنه که قدرت طرز اندام، قدرت سخن گفتن حتی نداره. المهیمن العزیز الجبار المتکبر، در همین اسمای حسنایی که در آخر سوره 8 آمده، چند تاش از اسمای جلالیه، یعنی جلالت و عظمت و شکوه بارگاه الهی را نشون میده. از اون افعالی حکایت میکنه که نشانه قهاریت و عظمت خدا و تسلطش بر عالم و مخصوصا بر دشمنانش و کسانی که بخوان در مقابلش عرض اندام کنن اینجور مفاهیم ازش انتظارش. اینا رو میگن اسماء جلالیه. برعکس بعضی از اسماء هست که آدم وقت به اونها توجه پیدا میکنه دلش میخواد عمق بگیره، نزدیک بشه، مثل رحیم، غفور، غفار، عفو، کریم. به این مفاهیم وقتی آدم توجه میکنه میگه خب کسی که اینقدر مهربانه، خدایا تو که اینقدر مهربانی به ما هم مهربانی کن. زبونش باز میشه آدم، یک حالت انبساطی پیدا میکنه. اینا رو میگن اسماء جمالیه. از یه نظر دیگه یا به یک تعبیر دیگری گاهی صفات خدا هست که وقتی آدم توجه میکنه یک حالت خوف و خشیتی بهش دست میده. بعضی اسماء و صفات هست که وقتی آدم توجه به اونها پیدا میکنه یک حالت انس و یک حالت امیدواری و انبساطی پیدا میکنه. البته همه اسماء الهی اسماء الحسنا هست، ولله الاسماء الحسنا کلها، ولاسماء الحسنا کلها لله، ولی حالات ما متفاوت هست. گاهی حال ما اقتضا میکنه که به اسماء جلالیه توجه کنیم، گاهی حال ما اقتضا میکنه که به اسماء جمالیه توجه کنیم. پس که این آدم وقتی گرفتار یک ظالمی شده از خدا میخواد که دفع ظلمش را بکنه، شرش را از سر ضعفا و مظلومین کم کنه، اینجا جا نداره که بگه ای خدای مهربان، ای خدای کریم، ای خدای بخشنده، ای خدای عفو کننده. میخواد بگه خدایا انتقام من را از این دشمن بگیر. اینجا باید بگه ای خدای عزیز، ای خدای منتقم، ای خدای قهار، ای خدای جبار، داد من را از این ظالم بگیر. متناسب با اون حال و اون مقام توجه به یک اسماء و صفات خاصی. برعکس حالاتی دیگری وقتی که آدم میخواد عذرخواهی کنه، از خدا طلب رحمت کنه، مغفرت کنه، توبه کنه، اونجا جاش نیست که بگه ای خدایی که انتقام میگیری، ای خدایی که غضب میکنی بر دشمنانه. اون میخواد کاری بکنه، توجه به یک اسمی پیدا کنه که موجب رحمت و مهربانی خدا بشه، از اون میخواد استفاده. به هر حال انسان باید سعی کنه که همه اسماء الهی رو بشناسه، توجه بهش پیدا کنه، در موارد مختلف بتونه ازش استفاده کنه. دعای جوشنی کبیر که اسماء مختلف داره، یکی از ویژگی هاش همین جامعیتش هست. انواع اسماء الهی در این دعای شریف گنجانیده شد. ولی اون وقتی که آدم میخواد توبه کنه، اون وقتی میخواد عذر خواهی کنه، توجه به همه اونها به این حال مناسبت نداره. بیشتر باید توجه کنه به یک مفاهیمی، به اون اسماء و صفاتی که مقتضای اونها بخشیدنه، صرف نظر کردن است، مهربانی کردن است، گذشت کردن است. برای این مقام توجه به این اسماء و صفات مفید. خب عرض کردیم که تقریبا نصف این مناجات، شاید هم نصف بیشترش، در این مقام است که اول آلودگی ها را پاک کنه، از خدا بخواد که ظرف وجودش را از آلودگی ها تطهیر کنه، تمیز کنه، تا بعد در نصفه دوم اون کمالات و اون فضائل و اون مقامات عالیه اولیای خدا را طلب کنه. تا این آلودگی ها هست، جای نزول اون برکات و افاضه اون رحمت ها و رسیدن به اون مقامات نیست. اینه که نصف این دعا تقریبا همش زمین سازی هست برای اینکه ذهن آدم توجه پیدا کنه به یک اسماء و صفاتی و از اون طرف به اون حالی از حالات خودش که اقتضای رحمت و گذشت و عفو میشته باشه. شاید بیشترین کلمه‌ای که تو این قسمت و این بخش از دعا استعمال شده کلمه عفو و مشفقاتش. در این مقام از کردیم شیوه های مختلفی از بیان مورد استفاده قرار گرفته که حالت رقت برای خود آدم پیش بیاد و بیشتر لیاقت این را پیدا کنه که اون اسماء جمالیه الهی در حق او ظهور و بروز پیدا کنه و مشمول مقتضیات اونها واقع بشه، یعنی صلاحیت این را پیدا کنه که خدا بفرماید من قلم عهد کشیدم روی برانه تو را بخشیدم. بعضاً یه استعداد خاصی پیدا کنه، خدا که کارش لغو نیست، کارش عبس نیست، همینطوری بی خودی بیه کسی بگه بخشیده نیست، باید زمینش در او فراهم بشه، استعدادش در او فراهم بشه. اگر فقط ما انتظار این داشته باشیم که صلاحیت درک رحمت پیدا کنیم، این خیلی معونه داره. این بود که از اول گفت این کن تو غیر مستحل لرحمتک فانت اهل ان تجود علی بفضل سعتک، یعنی خیلی از مراتب نازل میگیره که حتی من اهلیت این که مشمول عفو و رحمت تو هم قرار بگیرم ندارم، ولی توجه میکنم به اون اسمی از اسماء جمیله تو، اون صفتی از صفات حسنای تو که شامل حال مثل منی هم بشه. همین اندازه معاند نیستن، گردن کروفی نمی کنن، خاضع هستن، اقرار به گناه می کنن و همین اقرار را وسیله تقرب به تو قرار می دن. پس متناسب با این مقام این است که بیشتر توجه به اسماء جمالیه کنن، یعنی چیزهایی که مقتضای اونها عفو و بخشش و مهربانی و رحمت و از این قبیل. با توجه به این نکته این فقره از مناجات برای ما روشن‌تر میشه. الهی جودک بصفا عملی و عفوک افضل من عملی. توجه به جود الهی، وقتی میبین خدایا اینجا، یعنی ای جواد، ای صاحب جود، ذهن ما توجه به این صفت خدا داره. بعد میگه جود تو طوریه که امید من را زیاد میکنه، آرزوی من را گسترش میده. آدم میتونه برای خودش آرزوهایی داشته باشه، در زندگی چه چیزهایی برای ما پیش بیاد، به چه مقامی برسم، چه کمالاتی پیدا کنم، چه لذتهایی ببرم، چه خوشیهایی داشته باشم. آرزوهای محدودی، همه این آرزوها و امیدها با توجه به شرایط خارجی. اگر امیدها و آرزوهای ما تناسب با شرایط خارجی نداشته باشید، این را عقل نمی پسنده، عقلا هم تحسین نمی کنه، گاهی حتی ممکنه استهزا هم بکنه. فرض بکنید مثلا یک کسی آرزو بکنه که یک وجودی پیدا کنه که شرق و غرب عالم رو فرا بگیر، دو تا بال در میاره، یکیش در مشرق باشه، یکی در مغرب، چون این آرزویی. میگن این آرزوی احمقانه ایست، شرایط وجود خارجی متناسب با این آرزو نیست. آدم آرزوش باید یه نه تناسبی با شرایط داشته باشی. حالا اگر اون شرایط دیر تحقق پیدا میکنه، کم تحقق پیدا میکنه، اما خیلی دور و دراز اگر بود، این دیگه کار عاقلانه نیست که همچه آرزوها کرده. اما اگر یه شرایطی را آدم در نظر بگیری که هیچ محدودیتی نداره، ما در این عالم وقتی آرزوهای مربوط به این عالم میکنیم، شرایط این عالم رو در نظر میگیریم که پر از محدودیت ها. اما اگر توجه پیدا بکنیم به یک منبعی، به یک مبدعی، به یک سرچشمه‌ای که هیچ محدودیت نداره، هر چی بخشش کنه هیچ کم نمیاد، سر سوزنی ازش کم نمیاد، هر کاری بخواد بکنه هیچ مشکلی براش نیست، هیچ زحمتی براش نداره. من یه مثال بزنم یه خود ذهنمون آماده بشی. اگه شما کنار یک دریایی وایسید، حالا شاید اغلب شما ها یا همه شما ها نفره یا دریای شمال یا خلیج فارس را دیدید، حالا وقتی کنار دریا واقع میشید تا چشم کار میکنه آب. شما اگر یک کاسه از این آب بردارید، با اینکه این همه آب زیاده، ولی به همون اندازه یک کاسه که برمیارید ازش کم میاد، برای حالا نشون نمیده، شما نمیتونید حسابش بکنید چقدر بود حالا چی شد، ولی بالاخره یک کاسه ازش برداشت شد کم بود. اگه کنار اقیانوس کبیر بایستید که بیش از نصف کره زمین رو پوشونده، یک کاسه آب هم بردارید، یه استکان هم بردارید، بلکه یک قطره هم بردارید ازش کم میشه. بالاخره قبل از برداشتن این قطره یا بعد از اون مساوی نیست. درسته شما حسابش رو ندارید، نمیدونید چقدر، عددی ندارید که نشون بدید، ولی اینو میدونید که بالاخره با برداشتن یک قطره هم ازش کم میشه. شما کنار چنین اقیانوسی وقتی بگید یک کاسه آب من آرزو دارم از این اقیانوس بردارم، یه چیز عجیبی نیست که آرزو این رو بردار دیگه، با اینکه کم میاد ازش. حالا اگر کنار یک اقیانوسی به ایستی که هر چی بردارید ازش کم میاد، خیلی حرفه، هر چی به شما بده هیچ نقابی نمیذاره، نه تنها نتونید حسابش بکنید، واقعا امکان نیاد. ولا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرم. در اینجا یه جا نداره که شما امیدهاتون رو محدود کنید، امیدهایی که به این منبع دارید، هر چه میخواد امید بار باشید، فکر میکنه ازش کم نمیاد، اینکه محدودیتی نداره. اگه ما توجه کنیم به جود الهی، به بخشش او که هیچ محدودیتی نداره، کاری که بخواد انجام بده هیچ زحمتی براش نداره، نباید میشینه فکر کنه، نباید دست و پاشو تکون بده، نباید انرژی مصرف کنه. انما قوله لشین ادا، قولنا لشین ادا عربنا ها ان نقول له کن فیکونه، انما امرنا و انما امره لا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تعبیرات مختلفی است در قرآن کریم اومده. کار خدا همینه، وقتی بخواد یه چیزی بشه میگه باش، موجود میشه. حالا بگذاریم از این که در اینجا چند مرحله فرض شده، ازا اردناه یک مرحله اراده هست، بعد مرحله قول هست، بعد گفتن کن هست، بعد پیدا شدن یکونا هست، که اینا مراتب مترتبی میگیم فعل وقتی خواهد انجام بگیره چند مرتبه داری، اما همه این مراتب مراتبیست که عقل برای چیز تصور میکنی. خدا برای ایجاد کردن یه چیزی احتیاج به گفتن هم ندارد، برای اینکه ما بفهمیم اینجور میفرماید که ما وقتی اراده چیزی کنیم به آن میگوییم باش، اون وقت او هم میشود و تحقق پیدا میکنه، احتیاج به گفتن هم نداره. که خواسته بیان رو اونقدر ساده کنه که در حد فهم ما باشه، هیچ معطلی نداره. خدایی که چنین قدرتی، چنین رحمتی بده که هر چی ببخشه هیچ ازش کم نمیاد، وقتی آدم خودشو در مقابل یه همچون رحمتی ببینم، آیا جا نداره که آرزوهای خیلی وسیع و گسترده پیدا کنیم؟ نه تنها امیدوار باشه که همه گناهانش بخشیده بشه، بلکه امیدوار باشه به مقامات بسیار عالی هم برسه. مگه کم یاد از خدا؟ حالا فراموش نکنید که ما در مقام توبه کردن اول هم باید توجه به زشتی گناهانمون پیدا کنیم. اون یه مقام دیگری. در اول دعای افتتاح می‌خونید که تو در مقام رحمت از هر رحیمی مهربانتری و اشد المعاقبین فی موضع نکال و ندیمه. موقع عذاب هم از همه سختگیرتر نیست.